أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سیما بقیت الله فلرزین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین اللهم کن لولیك لجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك إن شاء الله که خداوند متعال قلوب همه ما را نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما را از شیعیان و محبین و دلدادگان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد و در امر فرج بقیت الله العظم تأجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحیم خذ من اموالهم صدقه تطهرهم و تزکیهم بها و صل عليهم ان صلاتك سکن لهم والله سمیع علیم. بحثمون در باب آیات سوره مبارکه توبه بود و همراهی ما با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت ایشان و به تعبیر آیاتی که در همین سوره مبارکه توبه گفته شده معیت و همراهی ما، همه شؤون دینداری ما معیت و همراهی ماست و عرض کردیم که این معیت و همراهی درجات داره. درجه اولش درجه رضوانه و رضوان من الله اکبر که در آیه 100 در سوره توبه با مقام سبقت توضیح داده شده که اینو یه قدری ازش گفتگو کردیم. دسته دومی که در همراهان نبی اکرم هستند کسانی هستند که یه جای خلل‌هایی در حرکتشون هست که اتفاقا خیلی اوقات ماها با این دسته بیشتر همزاد پنداری میکنیم و انسان خودش رو بیشتر در این مقام میبینه که ما همراهیم با حضرت ولی یه جاهایی انسان زمین میخوره، آسیب میبینه، باید برگرده توبه کنه. در این آیات که من چندین جلسه قبلی اشاره کردم تعبیر اینه، دسته دوم همراهان نبی اکرم اینان و آخرون اعترفوا به ذنوبهم، کسانی هستند که اهل اعترافن، قبول دارن خطا کردن. این ویژگی متمایز یه انسان سالمه. انسان سالم فقط اونی نیست که خطا نکرده، انسان سالم اون کسی است که اگر هم جایی خطایی از او صادر میشه اعتراف داره به خطای خودش. در بعضی از روایات ما اصلا گفته شده اعتراف انسان توبه انسانه. این آیات اصلا وعده توبه است. ببینید اعترفوا به ذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. عمل آدم قاطی شده، اصل وجودش طیبه، طاهره، ولی یه آلودگی هم در وجود او سرایت کرده. این به معنی چهار تا کار خوب و چهار تا کار بد نیست. این اون خلط عمل نیست. خلط عملی که انسان سالم داره اینه که اصل وجودش طاهره، ولی یه جایی انسان لغزیده، لغزش داشته، به تعبیر آیات قرآن لمم داشته. لمم یعنی همین، لمم یعنی لغزش انسان. من اهل زندگی سفلی نیستم، اهل زندگی خبیث نیستم، اهل زندگی طیبم، ولی یه جایی از دست انسان در میره، بهش میگن لغزش. لمم یعنی همین. قرآن فرموده است اصل الله ان یتوب علیهم، امید است که خدا بر اینها برگرده. وعده توبه به اینا داده شده. کسی که در مقام اعتراف و جعلت الاعتراف بالذنب الیک یا رب وسیلتی، خدای من خودم قبول دارم خطا کردم، ولی من راه انابه و درکوبیدن به سمت درگاه تو ای خدا، من راه اعتراف رو پیش کشیدم. این راه سلوکه. یه دستن طریق سلوکشون اعتراف به گناه نیست، چون گناهی ندارن، اینا معصومن، ولی یه عده راه سلوکشون اعتراف. این خیلی مهمه. انسان معترف میتونه از خطا در بیاد، کسی میتونه تطهیر بشه، پاک بشه. عرض میکنم که طبیب او رو درمان کنه که اعتراف داشته باشه. ما یکی از مشکلاتمون همین است که قبول نمی کنیم کجا خطا داریم. انسان آرام آرام اگر به معاصی خودش رسیدگی نکنه، شیطان یه کاری میکنه که از مقام اعتراف در بیای. آدم تا یه جایی قبول داره من خطا کردم، اگر آروم آروم تو این رفتی، تطهیر نکردی، توبه نکردی، اصلاح نکردی، ترمیم نکردی، این زخم و این زخم عفونی میشه، تبدیل میشه به یه حالتی در انسان که آدمو طلبکار میکنه دیگه. از اونجایی که من معترف به خطای خودم هستم، تبدیل میشم به یه موجودی که میگم اصلا کی گفته این خطاست؟ کی گفته که این کار بدیه؟ دیگه قبول ندارم من خطا دارم. اینجا انسان از وادی توبه دیگه جدا میشه. توبه اون وقتی است که قبول کنم خدایا من مرضی دارم، دستمو بدم به دست طبیب، او درمان کنه. پزشک وقتی میتونه ما رو درمان کنه که قبول کنی مریضی و او رو خودتو دست او بدی. این خود رو دست او دادن ما بهش گفتیم مقام تسلیمه. یه شأنی از شؤون تسلیم بودن این است که من قبول کنم که یا خدا دست منو بگیر، یا امیرالمؤمنین منو دعا کن. تا این حالت در من متولد نشه من تسلیم نیستم. این همون جاست که انسان دیگه از وادی اعتراف دیگه بیرون رفته. خیلی این خطرناکه. زبان لقلقه استغفار داشته باشه، ولی قبول نداری من خطا کارم. این که در اون روایتی هست حضرت فرمودن که طرف همجوری الکی استغفر الله میگفت، امیرالمومنین توبیخش کردن که چی میگی؟ استغفار مگه الکی؟ استغفار درجه علیینه. کار بزرگی میخوای انجام بدی، میخوای خودتو بسپری دست طبیب. میبینید یه کسی که مریضه خودشو میسپره دست طبیب، این کار کوچکی نکرده، قبول کرده که آقای طبیب شما بیا جراحی کن، تیغ بکش، بدوز، بکن، جدا کن، یه قسمتی از اعضای منو حتی ببر. مگه این نیست؟ من قبول کنم آلودگی در من سرایت کرده، لازم باشه پای منو قطع کن. باید تسلیم بکنی خودتو، نمیتونی گردن کشی کنی در مقابل او. ما گاهی اوقات طرح توبه میریزیم، ولی خدا وقتی میخواد پاکت بکنه میذاریم زیر میز. خدا چیکار میخوای بکنی؟ چه وضعیه؟ ما در روایاتمون زیاد ما این داریم که ان الحسنات یذهبن السیئات. انسان خطاهایی داره، با حسناتتون باید آثار او رو پاک کنید. در بعضی از روایات دارد خداوند متعال با بلاها و سیئات، با بلاها و فتنه ها شما رو تطهیر میکنه، لفظ سیئات دقیق نبود، با بلاها و فتنه های سختی های تطهیرتون میکنه. تو اگر با حسنات خودتو تطهیر کردی، کردی، اگر نکردی خدا مثل یه جراح وارد میشه با تیغ میبره پاکت میخواد بکنه. جوان میاد میگه آقا من هرچی تو زندگی میرم جلو همینم زندگیم پیچ میخوره. علت این پیچ خوردن عزیز من، یه جایی یه مشکلی داری، خداوند متعال با این پیچوندن تو رو داره میبره جلو. تو اگه یه راه دیگری رو پیش کشیده بودی اینقدر کار پیچ نمیخورد. ما یه آلودگی داریم، این بچه آدم حاضر نیستی تطهیرش بکنی. خداوند متعال باید یه جایی یه طرح دیگری برپا کنه تا تو رو تطهیرت کنه. ولی از اون جایی که از توبه خارج بشی، بگو خدای نخواستی مثلا ما رو پاک کنی، از اونجا اگر خارج بشی اتفاقا گاهی خدا بلا رو دیگه بر میداره، میگه بیا برو تو دنیا هر کاری میخوای بکن. یه استاد بزرگواری یه موقعی میگفت خداوند متعال یه جایی میگه آقا دست نزن، دست نزن، دست نزن، گوش نمیدیم، آقا دست بزن، آقا دست بزن ببین چی میشه. دیدید بچه گاهی آقا میگه دست نزن این داغه، اگه اصرار کنی راحت میکنه، میگه دست بزن ببین تاش چیه. خیال میکنه حالا من دو تا چیز تو دنیا به تو بدم بهت لطف کردم، آسیب میبینی که بهت ندادم، یه مشکلی داری که به تو فلان طعامو نمیدم، فلان رزقو نمیدم. ما گاهی اوقات با خدا درگیریم که خدا فلان چیزو چرا به من نمیدی. خب عزیز من اونی که بهت داده رو ببین تو حالا باش چه کار کردی تو. واقعا لئن شکرتم لازیدن نکن، خب شکرشو به جا بیار ببین خداوند متعال. شکر لغلغه زبان نیست، یه نعمته، باید ببینی با این نعمت چه کردی. من اینو بارها عرض کردم، ببینید خداوند متعال همه عالم رو به نبی اکرم داده. چرا؟ چون در او ظرفیت هست. اعترافو دارم عرض میکنم، اما انسان اگر قبول نکنه در مسیر طهارت الهی حرکت کنه میره در یه وادی دیگری. ولی اگر در وادی اعتراف باشید خداوند متعال به شکل‌های شما رو پاک میکنه. من الان بحثم توبه و استغفار نیست، و توبه و استغفار بحث پردامنه است، خیلی بحث لطیفی است. ما کم در مورد توبه بحث کردیم، کم گفتیم شؤونی داره استغفار. حضرت فرمودن اگه میخوای استغفار یه جوری باشه که میری میخوای بری بهشت، یدخلون الجنت بلا حساب، میخوای روز قیامت اصلا پرونده تو بررسی کسی نمیکنه، میگن بیا برو بهشت، اصلا بررسی نداری شما. یه عده میدونید در قیامت دو دسته هستن، به میزان نمیرسن. میزان همون ترازویست که اعمال رو بررسی میکنه. اصلا دو دسته هستن، اینا ترازو ندارن روز قیامت. مستقیم بهشت، یه عده مستقیم جهنم. یدخلون الجنت بلا حساب، یدخلون النار بغیر حساب. میخوای اینجوری بری بهشت، اینجوری بری بهشت، خب یه مراحلی داره، اینجا باید تطهیر بشی. گاهی اوقات آدم سخت جون میده. در روایت از حضرت سوال که آقا بعضی از شیعیان و محبین شما سخت جون میدن، حضرت فرمودن خدا دوستشون داره، نمیخواد یک ذره عذاب او در عوالم بعد باشه. بهشتی ها ولی عذابهایی خواهد داشت بعد وارد بهشت میشه. اینا بحثای پردامنه توبه و استغفاره. این آیات چی داره میگه؟ میگه آقا دسته اول رضوان، سابقین، اینا که قله هان، اینا با دستور امیرالمومنین حرکت نمی کنن، با حب امیرالمومنین حرکت میکنن. ما گاهی اوقات باید دستور بهمون بدن تا حرکت کنیم، گاهی اوقات دستور نیست. حضرت میگه من اینجا دوست دارم، حالا خودت میدونی. با حب حرکت میکنن. اصحاب امام حسین دستور داشتن که وایسن تو عاشورا؟ نه، امام حسین مرخص کرد و امام میتونه این کارو بکنه، یه تکلیف سنگین رو از رو دوش شیعه خودش برداره. امام حق داره این کارو بکنه و شما مرخص بودی که بری. اینجا دیگه دستور نبود، ولی امام حسین میلش این نبود که اینا برن، که دستور رو میخواست برداره. خواست میدونه تو چقدر، تو کی هستی، تو تا کجا با منی، محبتت هم به امام حسین نگرت میداره یا دستور فقط باید بهت بدن. یه عده که اینجوری هن. خب یه رتبه پایین تر عده‌ای هستن، اونها هم اهل نجاتن، اونها هم اهل سعادتن، ولی اینا یه جاهایی تو اون رتبه سبقت قله ها نیستن. در مقام رضوان و رضا نیستن، ولی اینا هم انسان های فوق العاده هستن. ویژگی اینا چیه؟ که اگر خطایی از اونها سر زد اهل اعترافن، قبول دارن، خودشونو بر میگردونن به دامن امیرالمومنین. فرق مؤمن با منافق همینه. منافق اون کسیست که خطا میکنه، مسلمانه، منافق مسلمانه، شهادتین گفته، احکام اسلام داره، ولی مؤمن نیست. اینا مؤمن نیستن. چرا؟ چون قبول نداره باید برگرده به نبی اکرم، قبول نداره برگرده به دامن امیرالمومنین، اصلا چیزی قبول نداره. میگه اصلا کی گفته این آقا من همه چیزمو باید به این آقا رد کنم؟ ببینید سوره منافقین میگه وقتی اینا خطا میکنن بهشون میگن اذا قیل لهم تعالوا یستغفر لكم رسول الله، رسول الله بیاید برگردید، رسول الله براتون استغفار میکنه، پاکت میکنه حضرت. لو و رؤوسهم، سر میچرخونن و رأیتهم یصدون و هم مستکبرون. خودشو بالاتر از این میدونه که من اگه قبول داشتم که حرفشو گوش میکردم، حالا میگی تازه برگردم به دامن همین آقا. در مقابل اون کسانی که در سوره مبارکه نساء قرآن فرموده است یه عده هستن، ولو انهم ظلموا انفسهم، خطایی کرده، جاءوک، خودشو میندازه تو دامن نبی اکرم. فاستغفر الله فاستغفر لهم الرسول، استغفار رسول الله جاری میشه، لوجد الله تواب الرحیم، خدا رو تواب رحیم پیدا میکنه. آدرس اینه. اینم سطح دوم همراهی انسان با امامه که تو در آیات سوره مبارکه توبه ازش بحث شده، برگردم به دامن امیرالمومنین. به تعبیر بعضی از آیات در سوره مبارکه آل عمران همین بحث رو یه جور دیگه در سوره مبارکه آل عمران گفته. خدا فرموده است سارو الی مغفرة من ربکم و جنت ارضها که ارض السماء و الارض اعدت للمتقین. خدا بهشتی رو برای متقین آماده کرده، بشتابید. بعد متقین رو میخواد توضیح بده که از مهمترین آیات مربوط به توبه است. این آیات، سه تا آیه در مورد متقین آمده، آیه سومش رو دارم براتون میخونم. آیه سومش اینه، متقین اونایی هن که ما تا میگیم متقی کیا به ذهن اون میاد؟ فوقلاده ها، اهل تقوان، پرهیزگارن، درسته؟ غلط نیست این حرف، ولی بدونید آیه میگه ویژگی سوم متقین اینه، اذا فعلوا فاحشتن، ممکنه حتی فاحشه انجام داده باشه، او ظلموا انفسهم ذکروا الله، به یاد خدا میفتن، فاستغفروا لذنوبهم، استغفار میکنن، ولم یصروا علی ما فعلوا، اصرار نمیکنن، پافشاری نداره رو خطاش. از حضرت سوال کرد، گو آقا پافشاری کردن رو خطا یعنی چی؟ حضرت فرمودن یعنی گناه بکنی تکرارش کنی؟ نه، گناه میکنی قبول نداری کار اشتباه انجام دادی، این اصراره بر گناهه. والا انسان ممکنه خطا کنه، واقعا توبه کنه، دوباره ممکنه همون خطا رو تکرار کنه؟ بله بله، دوباره شهوت ممکنه هوای نفس غلبه کنه، ولیکن غلبنی هوای و آن و آننی علیها شقوتی، ممکنه دوباره توبه میکنه. در صحیح محمد ابن مسلم سوال کردین از امام باقر یا امام صادق یادم نیست، محمد مسلم سوال میکنه، میدونی محمد مسلم فقیه آل الله، سوال میکنه، گفتم آقا شیعه شما خطا میکنه، توبه میکنه، دوباره خطا میکنه، حضرت فرمودن اگر توبه کنه اعاد الله علیه، خدا به او برمیگرده. گفتم آقا دوباره خطا رو تکرار میکنه، حضرت فرمودن دوباره خدا به او برمیگرده. گفتم آقا فعل زارکه مرارن، بارها این تکرار میشه. حضرت فرمودن یا محمد ابن مسلم هر موقع مؤمن برگرده خدا برمیگرده. بعد حضرت فرمودن محمد ابن مسلم ایاک ان تقنط المؤمنین من رحمت الله، مراقب باش مؤمنین از رحمت خدا مایوس نکنی. فقیه اون کسیست که نه ایمنی علکی ایجاد کنه نه یأس علکی ایجاد کنه. برگرده، اصرار رو دارم توضیح میدم، تکرار خطا اصرار لزومن نیست، اصرار بر گناه اونجاییست که انسان معترف نیست. حرف مهم زدم ها، این مستفاد روایات ما اینه ها. خدا یه جوری تو همین دنیا تطهیرش میکنه، اون طرف ملائکه حتی نیستن که شهادت بدن، یادشون میره. مگه میشه؟ بله. به این میگن سنت انساء. خدا به زمینی که روش گناه کردی دستور میده او فراموش میکنه، به ملکه اینی که اطراف تو هستن دستور میده اینا فراموش میکنن. چطور انسان؟ مگه ما نسیان نداریم؟ ما نسیان داریم. ملائکه از یاد خواهند برد، هیچ کسی هیچ حرفی از او نداره روز قیامت. خدا همینجا تمامش کرد. نمیشه. ولم یسر رو علی ما فعلو. بعد آیه قرآن سوره آل عمران خیلی فوق العاده است. و من یغفر الذنوب الا الله. کی میتونه کارنامه منو جمع کنه جز خدا؟ خیلی این حرف مهمیه ها. ما گاهی متوجه نیستیم. من یه آلودگی، یه خطا که انجام دادم، خدا میدونه تا کجای عالم رفته خطای من. تو یه حرف میزنی دل چهار نفر رو میشکنی، این دل شکستن آثار بعدی داره، مثل یه زنجیره میره جلو. اصلا ما نمیدونیم خطای ما تو کجا رفته. آدم میفهمه اصلا هم چیزیو. تو بعضی از روایات دارد انسان روز قیامت میره کارنامه‌شو بهت نشون میدن، میبینه لکه های خون هست. سوال میکنه میگه این چیه؟ میگن سهم قتل فلانی برای توه، تو اثر داشتی در قتل آقای فلانی. در دنیای حرفا نیست، قاتل مباشرتاً قصاص خواهد شد. اگر دو نفر مباشرتاً هر دو قصاص خواهند شد. ولی کسانی که آثار امدادی داشته باشند در قتل، فرض کنید یه نفر شهوت انسانها رو تحریک میکنه، این شهوت سبب میشه یه قتلی یه جای رخ میده، قتلای ناموسی امثال این حرفا، این اثر داشته تو این قتل ولی از جهت قضایی حکم نداره، ولی آثار نداره. عوالم بعد نمیگن تو مقصر در فلان قتل بودی. حرفی که بهتون زدم گرفتید چی شد؟ آدم وحشت میکنه، میگه خدای من کارامو چجوری جمع کنم؟ من چجوری جمعش کنم دیگه؟ ان الله واسع المغفره یعنی همین، و من یغفر الذنوب الا الله یعنی همین، یعنی خدا میگه من خودم بلدم جمعش کنم. یه عده حق الناس میشه. آقا دیدید بعضی عده میگن حق الناس شده، روز قیامت میره طرف پافشاری میکنه میگه من نمیگذارم. دیدید بعضی این حرفا میزنن دیگه، روایت نخوندن دیگه. در روایت دارد مؤمن جای حق الناس به گردنشه، امیرالمؤمنین میاد به اونی که حق داره علیهت میگه چی میخوای از شیعه من؟ من جاش بهت یه چیزی میدم، چی میخوای؟ چی میخوای؟ من بهت میدم دیگه. اون روز انقدر آدم ها گرفتارن که امیرالمومنین ثواب یه ذکرشو به همه بده همه راضی میشن. اینجوریه، واقعا اینجوریه، تعارف نداریم. اون روز همه گرفتارن، یوم یفر المرء من اخیه و امه و بنی، همه گرفتارن. اون روز یه کسی باید بیاد ردت کنه، تطهیرت کنه، همونطور که حضرت اینجا تطهیر کرده. و خداوند متعال میتونه یه کاری کنه تو دنیا تطهیر بشی، اون طرف که میری به تعبیر آیات سوره مورکه نسا اگر اشتباه نکنم، من ندخلهم مدخلا کریما، یعنی من کریمانه وارد بهشتت میکنم، نمیذارم یه لنگ پای جا وایسی، نمیذارم یه کسی بیاد خیرتو بچسبه آبرود بره، من کریمانه میبرمت بهشت. این آثار معیت ها، بحث ما معیت همراهی قله رضوانو میبینی؟ اگر دستت به قله رضوانم نرسید موقع ناامید نشی. خیلی دستگاه امیرالمومنین بزرگتر از این حرف هاست. تو فقط باش با حضرت، بمون، نگران بشو. اونجایی که آسیب خوردی خودت اونی که وظیفت انجام بده، مابقیشو بسپر به واسع المغفره، جمعش میکنه برات. خیلی این حرف مهمی بود زدم. یه آیه بخونم، این آیه بعده، بعد از اینکه این احوالات خدا گفته، آیه 102 رو خوندم براتون، آیه 103، آیه زکات. خذ من این آیه رو میدونن کسایی که اهل فقه هستن، این آیه کلید واژه زکات هستن. زکات یعنی صدقات. خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم، پاکشون کن. تو وقتی میری مالیات اسلامی به نبی اکرم داری میدی، مالت پاک نمیشه ها، خودت داری پاک میشی. تو تطهر هنیز اموالشون پاک بشه، تو تطهر هم، ای رسول پاکشون کن. این خیلی فرق میکنه با مالیات گیری تمدن کفر، که فراعنه تو دستگاه خودشون یه نظام مالیاتی دارن. اصلا مالیات در ادبیات اسلام یه حرف دیگه است. بگذریم از این حرف که تو پرانتز دارم بهتون میگم که یه عده‌ای از ادبیات اون طرف وام گرفتن و مدل زندگی ما رو دارن با ادبیات غربی مدیریت میکنن. از این حرفا بگذریم. من دارم از ادبیات نبی اکرم برای شما حرف میزنم. با تو میگیم مالیات کار میکنن، در مورد سازمان مالیات و دارایی داریم صحبت میکنه. اینا رو بذارید کنار. اینا ما دوچار آسیب های جدی در این مسئله هستیم. دیگه پرانتز بسته. خذ من اموالهم صدقتن. در روایت هست وقتی که نبی اکرم میرفت صدقه زکات از کسی بگیره، میگفت چه داری؟ میگفت ندارم. ولو به دروغ. حضرت فرمودن به نماینده های بهش میگن جبایت و زکات، کسایی که زکات جمع میکردن، جابیان زکات. حضرت فرمودن اگر رفتید گفت ندارم، رهاش کن، تجسس نکن، رهاش کن. اونی که از دست داده خیلی بیشتر از اون چیزی که ما بخوایم ازش بگیریم، خودش ضرر کرد. این نگاه نبی اکرم به صدقه است. بعد از آیاتی که از گرفتاریای ما حرف زده، میگه با نبی اکرم برید، حضرت پاکتون میکنه، تطهیرتون میکنه، از زکات حرف زده. زکات فقط زکات مالیتون نیست، کنار نبی اکرم که حرکت میکنی، حضرت میگه فلان امکانتو بیار به میدان. یا رسول الله کم داری معاذ الله، امکانات نداری، دستت خالیه، تو که همه خزائن عالم دستته. خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم. تو داری بزرگ میشی. بابا من دستور دادم بیای در سنگر بدر و احد بیستی بجنگی، تو داشتی بزرگ میشدی، تو داشتی پاک میشدی. تو نفهمیدی وقتی کنار امیرالمومنین داری شمشیر میزنی، تو نیستی که به امیرالمومنین کمک کردی، حضرت داره به تو کمک میکنه. تطهرهم، داره پاکت میکنه. همونجا نمیبینید بچه‌هایی که رفتن پشت خاکریزهای دفاع مقدس رشد کردن؟ این رشد رو این آیه داره میگه، داره نشون میده داره به طهارت میرسی. یا آدمی که آدم بدی نبود ولی فوق العاده نبود، میره توی فضای قرار میگیره، آدم باورش نمیشه که چطور، چقدر میتونه این انسان در یه دوره کوتاه رشد کنه. همین سردار باقری، از شهید باقری، شهید حسن باقری بزرگوار، خودشون من تو مستند خود ایشون دیدم، ایشون که برادر من بچه خوبی بود ولی قبل از ایام دفاع مقدس یه شخص فوق‌العاده نبود. این در این مغناطیس که قرار گرفت شکوفا شد. تطهرهم، رشدت میده حضرت. اصلا زکات یعنی رشد. میدونید زکات اصلا یعنی رشد. هرسی که سبب رویش بشه. ببینید ما گیاه رو هرس میکنیم، چیکار میکنیم؟ میخوایم قطعش کنیم، میخوایم لهش کنیم، آسیب بهش بزنیم. یه جایی باید یه چیزی رو از او بزنی، این سبب رویش اوست. به این میگن تزکیه، یا زکیه هم، تزکیت میکنه، یه چیزایی ازت میگیره، داره ازت میگیره، ولی خیال نکن ازت گرفته، با تو دشمن بود. این کاریه که شیاطین تو ذهن ما انداختن. انبیا هم میان میگن این کارو بکن، اون کار نکن. آقا چقدر از ما میخوای امکانات بگیری؟ خودشون اینجوری هنها، همه شیره وجودتون رو میگیرن، خرج تمدن خودشون میکنن. مثال ساده شو براتون بزنم، قاچاقچیان رو عرض میکنم، کارتل های بزرگ مواد مخدر چی هن؟ نگاهشون به معتاد چیه؟ شیره وجودتو خرج وجود منه، تو باید بکشی که من بزرگ شم. غیر از اینه؟ دستگاه شیاطین همینه، ماهیتش دقیقا همینه، فقط مدلای مختلف داره. حتی اون کسی که تو دانشگاه داره درس میخونه، این شیره وجودیش باید خرج تمدن بشه. تو پیچ و مهره منی. واقعا همه امکانات رو فرعون به سمت خودش میکشه. کوست، جریان کوست، این شبکه‌های هرمی، میبینید چه جوریه؟ ظاهرش اینه که یه چیزی داره به تو میده ها، ولی واقعا از کف درخت داره میکشه، میبره به سمت بالای درخت. اون بالا داره یه اتفاقی میفته. اسمش همونه که من یه چیزی به تو دادم، مثل همون نعشکیه که به معتاد داره میده، یه چیزی به تو داره میده، ولی نفهمیدی که داره همه شیره وجودی رو میکشه میبره بالای درخت. فرعون کارش همین است، برخلاف نبی اکرم که نیامده از من و شما چیزی بگیره، آمده بده به ما تو عالم. دست او دست دهنده است، نه گیرنده. انبیا نیامدن از ما چیزی بگیرن، آمدن به ما ببخشن. میبینید در روایت دارد میگه رسول خدا داشتن رد میشدن، خبر دادن اون یهودی که جوان یهودی که میومد به شما نگاه میکرد از دور، یه جوانی بود میومد از دور حضرت رو میدید، دوست داشت حضرت رو. اون جوون رو یادتونه، آقا داره میمیره، میگه نبی اکرم سراسیمه رفت بالا سرش، وارد خانه یهودی شد، پدر مادر او بالا سر او وایساده بودن که مانع بودن، نبی اکرم ریش گرو گذاشت، اجازه اسلام اینو از باباش گرفت، گفت بذار من اینو ببرم بهشت. به این میگن اشفاق. تا دم در جهنم میاد که تو رو بکشه بیرون، و وای از شقیه که با این شفاعت بازم بره جهنم. وای از اون بدبختی که امیرالمومنین تو مسجد او رو بیدار کنه بگه مراقب باش، اشق الاولین و الاخرین نشی. این ابن ملجمه، اینجور امیرالمومنین حاضر بره تا دم در جهنم تو رو بکشه بیرون. عرضم تمام. السلام علیک یا مولای یا ابا عبدالله. یه دو جمله میخوام براتون از روزه مشترک امام حسن و امام حسین بگم. این ایام به اسم آقامون امام حسنه. دیشب شب میلاد بود، اقتضای روزه سنگین نداشت، اما امشب میخوام از روزه امام حسن مجتبی براتون بگم. یک، مصیبت امام حسن گریه امام حسین رو در آورد، گریه حضرت رو در آورد. نقل معروف همینه، در کتب متعدد نوشتن، میگه امام حسن چشم باز کرد در حالتی که لحظات آخر حضرت بود، دید قطرات اشک امام حسین میچکه. ما یبکی که یا ابا عبدالله، عزیز دلم چرا گریه میکنی؟ میگن وقتی امام حسین بدن مطهر امام حسن رو دفن میکرد این جمله رو میگفت: غارت زده اونی نیست که مال از دست داده، غارت زده منم که حسن مجتبی از دست دادم. میدونید وقتی امام حسن، دیدید بعضی ها یه حلقه خصوصی دارن، 5-6 نفرن، یه عمری با هم زندگی کردن، اینا اصحاب و کسای رسول الله. وقتی که امام حسن رفت، امام حسین دید فقط من موندم از این 5 تن. اینجا خیلی آدم احساس قربت میکنه، احساس میکنه همه همپرای من رفتن. امام حسین فرمود: گریه میکنم به اون سمی که بر شما خوراندن، و من میبینم که کاری نمیتونم برای شما بکنم. فرمود: حسین جان، این سم آخری است که به من داده شده، مکرر حضرت رو مسموم کردن دیگه، من با این سم از دنیا خواهم رفت، ولیکن لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. حسین جان، یه روزی خواهد آمد، ازدلف علیک 30 رجلن، 30,000 نفر علیه دو جمع میشن، کلون یتقربون به دمک، میخوان خون تو بریزن، ادعای اسلامم میکنن، من بر تو گریه میکنم. حسین جان بذار من بر تو گریه کنم وقتی که تناب به دست دخترکان تو بستن، و سبا و نسا اکه، زن و بچه تو به اسارت میبرن. مصیبت امام حسین گریه همه عالم رو در آورده، گریه همه عالم رو در آورده. وحوش گریه می کردن، ماهی های دریا گریه می کردن، امترت سما دمن و ترابن احمر، آسمان گریه می کرد بر امام حسین. چقدر یه عده شقی بودند، چقدر یه عده پلید بودند. وسط این معرکه جوری قساوت به خرج، انسان تعجب میکنه چطور ممکن آدم یه 6 ماه رو سر دست باباش بزنه. یه جمله از رسول خدا نقل شده: باشد یه شب روزه رسول خدا. به شما بگم روزه امام حسین اصلش روزه نبی اکرمه، روزه رسول الله. ام سلمه میگه رسول خدا یه روز درو بستن، گفتن کسی وارد نشه. امام حسین طفل بود، وارد شدم دیدم امام حسین داخله. گفتم شما چطور وارد شدید؟ دیدم رسول الله داره های های گریه میکنه، های های گریه میکنه. گفتم آقا چه شده؟ فهمید ام سلمه این یه مش خاکی که دستمه، اینو بگیر بذار تو شیشه، یه روز این خاک خون خواهد شد وقتی که این بچه‌مو بکشند. مصیبت رسول الله، همه عالم گریه میکرد، بالاترین گریه بر مصیبت امام حسین گریه رسول الله بود. ام سلمه میگه من در خواب دیدم نبی اکرم و خاک آلوده دیدم، مصیبت زده دیدم. گفتم یا رسول الله چه خبره؟ فهمید ام سلمه میگه خبر نداری، پسرم حسین رو کشتند. گفتم آقا چرا خاک آلوده هستید؟ فرمود بدنشو ول کردن رفتن.